با توجه به نزدیکی بسیار زیاده صاحب به تهران، تقریباً نزدیک 110 کیلومتر فقط فاصله هستش و چه بسا خیلی از این مناطق در حد فاصل قرار دارن و بسیار فاصلش نزدیکتر میشه، واقعا دوستان و شنوندگان عزیز رو من دعوت میکنم که از ساوه و مناطق گردشگری و ورزشیش به راحتی میشه استفاده کرد و به راحتی قابل دسترسی هست.
بله، من یه سوال بپرسم. خیلی کنجکاو شدم با توجه به این اسامی که ما از نقاط مختلف این شهر میشنویم، مثل خلیفه کندی، قزقلعه، قرچای. چرا این اسامی همه ترکیه؟ گویش مردم ساوه چطوری؟ به چه زبانی صحبت میکنن؟
گویش مردم ساوه فارسی هست.
فارسی.
و فارسیش هم باقی مانده فارسی دری هستش که حالا با به خصوص لهجه خاص خودشون خودمون استفاده میشه. موضوعی که وجود داره در حالا سالیان قدیم ایل شاهسوان از منطقه آذربایجان کوچ داده شده به حالا یک ناحیه‌ای بین ساوه، عراق، همدان، قزوین و قم. این محلی فضای بین این چند تا شهر ایل شاهسوان به این قسمت کوچ داده شده و ساکن شدن اینجا. به همین علت در تمام این شهرها خودشون زبانشون فارسی هستش، ولی به محضی شما از شهر خارج میشی که وارد اون فضای قدیمی میشی، دوستانی که اونجا زندگی میکنن و ساکنان اونجا ترک زبان هستن.
بله.
و به تدریج به همین ترتیب که دقیقا شما میفرمایید حالا اسامی مختلف وجود داره و خب حالا این تلفیقی که قرار گرفته شده واقعا در تمام این شهرها و بالاخص ساوه هم دوستان ترک زبان هستن هم فارس زبان، مثل همون منطقه مثلا آوه که اشاره فرمودید که حالا اون قسمت تاریخ تپه باستانی اونجا قرار داره و شهر زیرزمینی. به همین ترتیب شاید نصف شاید حتی بیشتر دوستان ترک زبان اونجا ساکن هستن. به این علت هستش که حالا حداقل در ساوه که من اطلاع دارم دوستان ایل شاهسوان در دوران قدیم که اومدن ترکی رو به اینجا منتقل کردن.
تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر کیوان خوشخو، با اتون خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، روز خوبی داشته باشید.
شما هم همینطور خداحافظ.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. من امروز میخوام کوهی رو به شنوندگان عزیز معرفی کنم به نام آزادکوه. واقع در استان مازندران در دل رشته کوه البرز مرکزی قرار داره که نام این کوه توسط محلیان انتخاب شده و نام قدیمی این کوه هم برمیگرده به نام شاهزاده کجگردن و ارتفاع این کوه 4335 متر هست. حالا اگه برگردیم و جاذبه های گردشگری این منطقه صحبت کنیم، در شهر بلده قلعه پولاد که قدمتش 1700 سال، مسجد جامع، بقعه شیخ سلطان احمد، فرستاده امام حسن عسکری که قدمتش 900 سال و در روستای کمررود هم ما دو آتشکده عظیمی داریم که از دوران زرتشتیان به جا مونده و روستای یوش رو معرفی میکنیم، زادگاه پدر شعر نو ایران ابراهیم اسفندیاری، مرغب نیما یوشیج و در سوی دیگر روستای انگرود با باغهای بزرگ سیب و گیلاس و آلبالو که زادگاه صدای استاد عزیزمون استاد بنان هست. و جالب شنوندگان عزیز بدونن که در کل این منطقه گیاهان دارویی متعددی هست، مثل کرزنگ، آویشن یا سبزی‌های کویی مختلف و قارچ خوشمزه و امیدوارم که گردشگران بیان از این منطقه بکش دیدن بکنن و لذت ببرن. ممنون و متشکرم از برنامه بسیار خوبتون. علیرضا سپهریان از شهر تاریخی بلده نور، به امید دیدار و خدا نگهدار.
دقیقا در دهانه تونل برفی ایستادم. یک زیبایی بی‌نظیری رو شاهدش هستم. من واقعا به شخص انتظار دیدن چنین صحنه‌ای رو نداشتم. از یکی از بازدیدکنندگان این منطقه سوال می‌پرسم، لطفا خودتون رو معرفی بکنید برای شنونده‌های برنامه گردش و ورزش. بفرمایید از کجا اومدید اینجا، بعد بگید که چی دیدید. شما داخل تونل شدید به نظرم.
آره، داخل تونل یخ‌بندی‌ها خیلی خوشگل بودن. حالت بیزی مانند دایری مانند، آب هم اینجای تیک 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 چیکه میکرد، خیلی هم خنک بود، داخل هم چشمه خوشگلی بود. آره دیگه از بین سنگا میومد، صدای خیلی خوب، آرامش بخش، خیلی صحنه زیبا.
خطری اون تو وجود داشت برای کسی که بخواد بره؟
احساس میکنم ممکنه یه وقت حالا این بریزه. نمیشه زیاد اعتماد کرد، خیلی رفت داخل، چون ممکن دیگه نشه برگشت.
تجهیزاتی نیاز داشت؟
تجهیزات والا ما که تجهیزاتی نداشتیم، فقط اومدیم.
خب شما اینقدر هیجان زدین که نه خودتون رو معرفی کردین و نه گفتین از کجا اومدین.
محو زیبایی هستی، هم واسمون پرد شده بود. محمد باخری هستم، از استان بوشهر.
شما از بوشهر اومدین استان لرستان؟ بله
بله، از اونجا.
دیگه کدوم منطقه رو توی استان لرستان دیدین یا قراره ببینید که پیشنهاد میکنید؟
والا اولین جایی که اومدم اینجا بوده، یه سری جاهای دیگه هم هست میخواییم بریم، الان اسمشو یادم نیست.
جوان ها معمولا الان میگردم قبلش پیدا میکنن.
جستجوگر ما یکی دیگه است.
خب موفق باشین، خوشحال شدم. یه دختر کوچولو رو دیدم که کاش که من میتونستم گزارش تصویری بفرستم، ظاهرن هم سردش شده. کوچولو خودتو معرفی بکن، اسمتو به من بگو.
السا.
السا خانوم الان میدونی اینجا کجا؟ من با مامانشون صحبت میکنم، کوچولو سردش شده، اینجا خیلی منطقه سردیه و برف زیادی هست دیگه. باید همینقدر بگم من خودم الان دارم یه جورایی میلرزم. مادر گرامی، شما همراه فرزندتون و فرزندانتون زنده باشن اومدین اینجا؟ اووردن این بچه های کوچیک راحت بود به این منطقه؟
خیلی سخت، ولی خب ارزشش رو داشت.
بچه ها رو چجوری از آب رد کردیم؟
دیگه آقایون بغلشون کردن، از رو آب پریدن.
شما از کجا اومدین؟
همین ازنا.
آها شما اهل ازنا هستین؟
نه استان ایلامیم، ولی به خاطر کارمون ازنایی.
خب برای شنونده های برنامه ما، حالا این منطقه رو لطفاً یه توصیفی بکنید که دارید چی میبینید اینجا و مناطق دیگه یا مگه به نظرتون میرسه یا در نظر دارید از مناطق گردشگری این استان سرسبز و زیبا معرفی بفرمایید. اول در مورد اینجا صحبت.
اینجا تونل برفیه که تو زمستون به خاطر ریزش برف اینجا درست میشه، مثل یه یخچاله، ولی در چند روز آینده هم برفاش احتمالاً آب میشن، یکم خطرناک هم هست. خب یکی از زیبایی ها هست. بعد جلوتر کمندان هست، در تخت هست، دربند هست، بعد امامزاده قاسم هست، اینا مال شهر ازنان.
ممنونم، فعلا همینا کافیه که من شما رو خسته نکنم. بچه بغل اینجا ایستادید، سردتون هم هست ظاهرش. متشکرم. خب یکی دیگه از دوستانمون هم اینجا هستن، بفرمایید شما از کجا اومدین؟
ما از طرف پلو دختر اومدیم، یکی روستاهای پلو دختر اومدیم.
اسم روستاتون هم بفرمایید.
ما ماژینه.
روستای ماژین، بله.
روستانی تقریبا شهر ماژین میشه، شهر کوچیکی هم ماژین اومدیم.
خب از زیبایی های اون منطقه، درست الان توی استان لرستان هستیم، کنار تونل برفی ایستادیم. شما از اون منطقه هستید، لطفا از جاذبه های گردشگری اون منطقه بگین.
اون منطقه جاذبه های گردشگریش کوه کبیر کوه، درختان بلوط خیلی زیاد خوبی داره، با درختان میوه دیگه داره، مثل زالزالک، بنر، انجیر.
مسافر که به استان شما میاد اولین انتخابش کجاست به نظرتون؟
اولین انتخابش پشته ماژینه، از اونجا میاد پشته ماژین.
درود بر شما، تا که اینجا هستید که قرار برگردیم؟
ما فردا برمیگردیم.
موفق باشین، سفرتون بی خطر. خودتون هم لطفا معرفی بکنید.
عبدالحسین صمدی.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
تشکر میکنیم از همه شمایی که با ما همراه هستید از طریق تلفن و پیامک. سید هاشم دادستان از مشهد گفتن اوضاع آب در استان ما بسیار بده، از هموطنان عزیزمون تقاضا میکنم در مصرف آب صرفه‌جویی کنن. متاسفانه این شرایط بد دامنگیر بسیاری از استانهای ماست، از جمله استان اصفهان هم همین وضعیت رو داره. امیدوارم هممون دست به دست هم بدیم از این بحران عبور کنیم، صرفه‌جویی کنیم. باور بفرمایید حتی یک لیوان آب صرفه‌جویی کردن میتونه به نفع خیلی از هموطنانمون باشه. اگر هر کدوممون یک لیوان آب صرفه‌جویی کنیم، در واقع کمک کردیم به این که دیگر هموطنانمون در استانهای کم آب بتونن از این نعمت الهی بهره‌مند بشن. رضا کریمی تبار از بروجرد ما رو میشنون و کاری با صدای استاد افتخاری رو درخواست کردن. تشکر میکنیم از داوود کریمی که ما رو میشنون و دوستان بسیاری که از طریق پیامک با ما همراهن. ایوب خامپور هم از صدرای شیراز با برنامه گردش و ورزش همراه هستن. تشکر میکنیم از همراهیتون. آقای هنرمند با شما همراه هستیم و راجع به این تغییر و تحولات جوی محیطی میشنویم و کارهایی که باید انجام بدیم وقتی قصد داریم به طبیعت بریم.
بخش آخر صحبتی که داشتیم راجع به شرایط نوشیدن آب در طبیعت صحبت کردیم، پیش از این که به صحبت شما بپردازم اون موضوع رو اگر بخوایم تکمیل بکنیم، داشتیم میگفتیم که حدود 1.5 لیتر 2.5 لیتر تا نهایتا 3 لیتر میشویم آب رو با خودمون حمل بکنیم. اما نکته‌ای که وجود داره، اگر ما این میزان آب رو نتونیم با خودمون حمل بکنیم به هر دلیلی، یا توانایی حملش رو نداشته باشیم، یا اینکه سایر لوازم و تجهیزات ضروری که در واقع به همراه داریم باعث بشه که بخوایم آب کمتری با خودمون حمل بکنیم، و اگر بخوایم از منابع آب طبیعی در طبیعت استفاده بکنیم، از آب چشمه سارها یا آب برفچالهای طبیعی که تو این فصل ممکنه که باش برخورد بکنیم، یه نکته رو لازمه که رعایت بکنیم و اون هم استفاده از آب پاکیزه هست. ما برای اینکه خیالمون راحت باشه و با اطمینان خاطر بتونیم که آب رو بنوشیم، آبی که از منابع طبیعی به دستمون میرسه، لازم هست که اون آب رو حتما بجوشونیم. این ایمنترین، راحتترین و در دسترسترین راهی هست که ما میتونیم با خیال راحت آبی که از منابع طبیعی و چشمه سارها به دستمون میرسه رو استفاده بکنیم. جوشوندن در حد 1-2 دقیقه، قل زدن اون آب در اصطلاح عمومی میتونه که کاملا خیال ما رو بره، راحت بکنه از این موضوع، به انضمام این که خب وقتی اون آب رو میخواییم برداشت بکنیم، کافیه که در واقع آب پاکیزه‌ای باشه و کدر نباشه و گلالود نباشه. همون جوشوندنه کفایت میکنه برای پاکیزه کردن این آب. استفاده از قرص های ضد عفونی کننده و چیزهای مثل قرص کلور هم شرایط خاص خودش رو داره و لازمه که حتما قبل از اینکه بخوایم اقدام به استفاده از پاکسازی آب و ضد عفونی کردن آب توسط قرص های کلور بکنیم، حتما قبلش دستورالعمل های لازم استفاده از این قرص ها رو بدونیم. چون یه کوچولوی کم و زیاد کردن و اضافه دوز استفاده از این قرص ها میتونه که نتیجه نامطلوبی به همراه داشته باشه و بعضا منجر به سمی شدن اون آبی که ما میخواییم بنوشیم بشه. بنابراین این مطالعه اون دستورالعمل حتما میتونه که خیلی به همون کمک کننده باشه. اما قطعا گزینه اولی که برای پاکسازی آب پیشنهاد میکنیم بحث جوشاندن آب هست. اما برگردیم به صحبتی که شما فرمودین و استفاده از پوشاک و شرایطی که باید برای این تغییرات آب و هوایی به همراه داشته باشیم، بحث مدیریت استفاده از پوشاک در هوای گرم، این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که وقتی ما با هوای گرم در واقع مواجه میشیم و میخواییم پیمایش و طبیعت گردی در هوای گرم رو داشته باشیم، بحث استفاده از لباس‌های آستین کوتاه رو خیلی باید حواسمون باشه و آسیبی که در اثر تابش نور خورشید به پوست ما میرسه در فصل گرم خیلی خیلی جدی هست این موضوع، به خصوص در طبیعت و محیط خارج از شهر
که ما... نور مستقیما میاد دیگه، بله، آفتاب مستقیما میتابه.
بله، ما در محیط شهری به دلیل به هر حال آلایندگی هایی که در هوا وجود داره شاید اون آفتاب خیلی بکر و اصطلاحاً آفتاب خیلی تیز رو نداشته باشیم، ولی وقتی از محیط شهری خارج میشیم و وارد هوای پاکیزه طبیعت میشیم اون موقع اصطلاحاً آفتاب بدون فیلتر بیشتری داریم و میزان آسیب رسانی اشعه های مضر نور خورشید به پوست بدن ما خیلی جدی‌تر میشه و به صرف این که در محیط گرم قرار میگیریم نباید در واقع تشویق بشیم که بخوایم استفاده از لباس های آستین کوتاه یا احیانا مثلا شلوارک های کوهنوردی رو داشته باشیم. حتما باید از لباس های آستین بلند با پوشش فیزیکی مناسب استفاده بکنیم. ما یه بخشی از بدنمون رو میتونیم با لباس مثل در واقع شلوار کامل و لباس آستین بلند بپوشونیم. بخشی که مهمه که خیلی جدی بگیریم استفاده از کله های نقابدار هست و حفاظت پوست صورت و مخصوصا ناحیه پشت گردن که خیلی در معرض تابش نور خورشید در طول روز قرار داره و بعضا هم خیلی جدی گرفته نمیشه و اتفاقا یکی از آسیب های شایعی که کوهنوردا بهش دچار میشن بحث اگزمای پوستی هست که در واقع ناشی از آفتاب سوختگی های طولانی مدت در طول روز در ناحیه پشت گردن برای فرد اتفاق میفته. ما طبیعیه که باید استفاده از کرم ضد آفتاب رو جدی بگیریم با شرایط خاص خودش، یعنی قبل از اینکه بخوایم از منزل خارج بشیم حتما دفعه اولی باشه که از کرم ضد آفتاب استفاده میکنیم و بعد از اون هر نیم ساعت یک بار، یک ساعت یک بار باید تجدید بکنیم این کرم ضد آفتاب رو. اما نکته مهم استفاده از، یعنی توصیه مهم قبل از کرم ضد آفتاب استفاده از پوشش فیزیکیه که کلاهای نقابدار و کلاهایی که پشت گردن و بیشتر نقاط صورت رو پوشش میدن در مقابل تابش مستقیم نور خورشید
مثل کلاهای زنبوردارا مثلا.
بله، کلاهایی که نقابدار هستن یا کلاهایی که به قول شما دوردار هستن مثل کلاهایی که زنبوردارها استفاده میکنن خیلی میتونه کمک کننده باشه و لازمه که خیلی جدی بگیریم این موضوع رو. این که پوست ما در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار بگیره هم میتونه خودش یک بخشی عامل گرمازدگی باشه و باعث تبخیر آب بدن ما از سمت سطح پوستمون بشه، علاوه بر این که با تنفس کردنهای خیلی شدید ممکنه که بخش زیادی از آب بدنمون از دست بره.
بله، ما فرصت چنداری نداریم آقای هنرمند، در مورد گرمازدگی چه کار باید کرد؟
در مورد گرمازدگی
زمانی که تو طبیعت هستیم دچار گرمازدگی میشیم، کارهایی که میتونیم سریع انجام بدیم.
فردی که در معرض گرمازدگی قرار میگیره در طبیعت لازمه که اگر به همراه یک تیمی قرار داره، افراد همراهانی که در اطراف اون فرد هستن لازمه که فاصله فیزیکی مناسب رو با این فرد رعایت بکنن و خیلی بهش نزدیک نشن. از لحاظ روانی گفته میشه که فردی که احساس گرمازدگی میکنه احساس خفگی هم میکنه و لازمه که اطرافیانش ازش فاصله فیزیکی رو رعایت بکنن، بلا فاصله فرد رو به محیطی که سایه هست منتقل بکنن. اگر سایه طبیعی در اون منطقه وجود نداره، یک سایبان مصنوعی، حالا با یک روسری، با یک شالی، با یک لباسی، چیزی، یک سایبان طبیعی رو سر فرد درست بکنن. لباس‌های اضافی و لباس‌هایی که در اثر تعرق خیس شده و با بدن فرد در تماس هست رو از بدنش خارج بکنن. آبرسانی به بدن فرد هست و رسوندن املاح به بدن فرد، یعنی وقتی ما آب رو می نوشیم به فردی که میخواد در واقع دچار گرمازدگی شده، لازمه که به همراهش املاح هم داشته باشه. اگر یک کوچولی لیمو ترش تازه همراه داشته باشیم یا یک کمی قند و نمک با دوز خیلی کم محلول در اون آب داشته باشیم، میتونه خیلی کمک کننده باشه به فردی که دچار گرمازدگی شده
تا اینکه برسوننش به یه مرکزی.
بله، تا اینکه به محیط درمانی
کمک‌های اصلی انجام بشه. تشکر می‌کنم از شما. همچنان گردش و ورزش رادیو ورزش رو می‌شنوید.
درود میفرستم حضور همنوردان عزیزم. صبح حادینتون بخیر. هاشم نژاد هستم، مدرس و کارشناس هواشناسی کوهستان. افتخار دارم در این برنامه خوب در خدمت شما عزیزانم هستم. اگر بحث‌ها و مطالب هفته‌های گذشته رو با ما بودید، در خصوص شناسایی ابری که منجر به صاعقه و رعد و برق میشه صحبت کردیم. شرایط پیش از وقوع مخاطره رعد و برق رو حضورتون عرض کردیم و این هفته میخواییم در ادامه مطلب این موضوع صحبتهایی رو حضورتون داشته باشیم. اما قبل از این که بخواییم بگیم در شرایط رعد و برق در کوهستان چه اقداماتی رو باید انجام بدیم، یک نکته بسیار بسیار مهم رو حضورتون عرض میکنم. این نکته باید توجه داشته باشیم که در هنگام رعد و برق هیچ مکان و اقدام کاملا امنی وجود ندارد. یعنی هر توصیه‌ای که در هر منبعی، در هر کتابی، در هر نوشتاری شما مطالعه می‌فرمایید یا به گوشتون میرسه در جهت کاهش خطر هستش و رفع خطر به مفهوم 100% وجود نداره. به همین دلیل هستش که به همنوردان عزیزمون توصیه میکنیم شناسایی خودشون رو، توان شناخت ابرها رو در خودشون افزایش بدن که اصلا در این شرایط گرفتار نشیم که حالا چه خواهیم بکنیم، چه کاری انجام ندیم. لذا تذکری که حضور عزیزانم عرض میکنم این هستش که تمامی مواردی که این هفته و هفته آینده میخواییم در مورد اقدامات هنگام رعد و برق انجام بدیم، اقدامات و مکانهایی هستش که خطر را کاهش میداد، یعنی کارهایی که منجر به مخاطره کمتر میشود. خب شروع میکنیم. یکی از اولیه ترین اقداماتی که ما در کوهستان هنگام رعد و برق باید انجام بدیم کاهش دادن ارتفاع هستش. کاهش دادن ارتفاع، هر چقدر ما در ارتفاع بالاتری باشیم ریسک و خطر مواجهه و برخورد رعد و برق بیشتر خواهد بود. خب حالا میخوایم ارتفاع رو کم بکنیم. لوازم فلزی، لوازمی که مشکوک هستند برای افزایش مخاطره هنگام رعد و برق رو باید از خودمون فاصله بدیم. لوازم فلزی رو از خودمون دور میکنیم، شروع میکنیم به کاهش ارتفاع. اما نکته‌ای که میتونیم در هنگام کاهش ارتفاع هم لحاظ بکنیم اینها هستش که ابتداءً به مناطق و برجستگی ها و عوارض نباید نزدیک بشیم. یعنی تخت سنگ هایی در اطرافمون امکان داره در کوهستان وجود داشته باشه، برجستگی هایی که دیوارهای سنگ که اینها خودشون میتونن مخاطره رو افزایش بدن، به اینها نباید نزدیک بشیم. هفته آینده میگم در مواجهه با اینها به طور مستقیم باید چه کار بکنیم. این هفته میخوایم در مورد کاهش ارتفاع صحبت بکنیم. هنگام کاهش ارتفاع به این برجستگی ها و عوارض کوهستان نزدیک نمیشیم. نفری که در پیش قدم هستش، سرقدم هستش، تیز و هوشی خاصی باید داشته باشه، سرعت رو طوری تنظیم بکنه، مسیر رو طوری انتخاب بکنه که دوستانمون برای حفظ تعادل که دارم با سرعت میام پایین که این کار خودش مخاطره هستش، مجبور نشن برای حفظ تعادلشون از استفاده کردن از این سنگ‌ها رو انتخاب بکنن، یعنی دستشون رو بذارن روی این سنگ‌ها. این خودش میتونه مخاطره بیشتری باشه. از کنار این سنگ‌ها نباید عبور بکنن با یک فاصله‌ای که هفته آینده می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم، از این سنگ‌ها باید بیان پایین. در نزدیکی‌های گلل مناطق یا مسیرهایی وجود داره که تخت سنگ‌ها، خرد سنگ‌هایی وجود داره. هنگام فرود اگر مسیر فرودمون رو از این روی این تخت سنگ ها و این گلوه سنگ ها انتخاب بکنیم، مخاطره هنگام رعد و برقمون رو هم باز هم کاهش دادیم، به شرط اینکه حواسمون باشه تعادلمون در هنگام فرود از روی این مسیرها کاهش پیدا نکنه. در هفته آینده باز هم مسائل مختلفی از اقدامات هنگام رعد و برق رو حضورتون عرض خواهم کرد. تا هفته آینده بدرود.
اونطوری که خدمت عرض کردم در اطراف اردبیل مناطق گردشگری بسیاری وجود داره که من به آلوار اشاره کردم. و در این زمینه صحبتی دارم با یکی از دوستان عزیز و هموطن ارزوبیلی. من تقاضا میکنم صحبتی داشته باشن در باره سایر مناطق گردشگری اردبیل، حالا مثل فندقلو، مثل آلواس، مثل سوها و جاهای دیگری که احتمالا تشریف بودن.
سلام خدمت همه شنوندگان عزیز، سلام عرض میکنم. من یکی از شهروندان اردبیل هستم. اردبیل یکی از استانهای به قول ایران هست، خیلی جاهای دیدنی داره مثل فندقلو، به قول آلوارس، دریاچه نور، کوه سبلان. من بعض جاهای جدید رفتم، خیلی جالب و خوب هستم.
این دریاچه نوری که بهش اشاره فرمودید روزگاری خودش مکانی بود برای پرورش ماهی قزلالا که خیلی هم خوشمزه بود. الان هم هست؟
الان نه، یه مدتی خیلی قبل ها نمونه ماهی که در اون پرورش میدادن تو ایران نمونه را فکر کنم دیگه خبر به علت این چه فکر کنم چیزی ماهی هایی که آوردن میگیختن اونجا تو سیستم به گل اونجا را به هم ریخته.
یعنی تغییری در شرایط اکوسیستم به وجود.
بله بله.
خب یکی دیگر از مسیرهای زیبایی که ما میتونیم نام ببریم همون دریاچه نور و سوباتان هست در گیلان.
بله بله. من تا نور رفتم ولی اون طرف نرفتم.
خود فندقلو هم یکی از مکانهای بسیار زیباست و گلهای باغونش الان وقتشه نه؟
بله درسته، الان وقتشه. یکم در اطراف چیز حیران گل گالدابان چیزا.
خب چطوری باید از این مناطق استفاده بکنیم تا برای نسل بعدی هم باقی بگذاریم؟
باید همه رعایت کنن، اگر یک نفر رعایت کنن درست نمیگیم، همه طوری چیز کنن که مثل خونه خودشون هستش.
بسیار سپاسگزارم، امیدوارم که صبح خوبی رو داشته باشیم. خدا نگهدار.
ممنون، تشکر، خوشحال.
دوستان و شنوندگان عزیز من، با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر که انشاءالله در خدمتتون باشم و گزارش هایی رو از محطق زیبای کشورمون تقدیم به حضورتون میکنم. خدا نگهدار، سر بلند باشید.
روز عروج ملکوتی احیا کننده اسلام ناب محمدی رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که انقلاب بدین عظمت را فرمان آور را به همه شنوندگان این برنامه تسلیت میگویم. چون ناگاه رحلت مرد خدا شد ز غم ایران زمین ماتم سرا شد چه روح پوفتوش کرد پرواز جهان با ماتمش گردید همراز مشیت هرچی میباشد خدا را همون شد عاقبت تقدیر ما را امام از هر جهت مرد خدا بود به کشتی دیانت ناخدا بود چه خورشید جهانتابی درخشید حیاتی تازه بر اسلام بخشید امام این مصفر تخت ولایت تقی بی نظیر با درایت پس از تو رهنمای از دل و جان بپیماین راحت را به دوران شود روحت غریق بحر رحمت بود باقی به رضوان تا قیامت خدای روح رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران را شاد و با اولیا مشهور به طول عمر همراه با سلامتی و عزت و افتخار به رهبر معظم انقلاب عنایت فرما. آمین یا رب العالمین. شهباز حقیقت از روستای شمس‌آباد شهرستان دارا.
تشکر میکنم از شما فرهاد احمدی از مردش، روستای شمس‌آباد، مجید سپهری از برازجان، حمیدرضا ولی‌زاده از ملایر و آقا فرهاد راننده تریلی از چهارمحال بختیاری میگن بیرجند هوا به شدت گرمه. انشاءالله که دلتون گرم باشه و روز و روزگارتون با سلامت و سعادت سپری بشه. آقای هنرمند از شما هم بسیار ممنون و سپاسگزارم. تشکر میکنم از همه شنوندگان عزیزمون. روزتون بخیر، خداحافظ.
ساعت 9 صبح 14 خرداد ماه 1400 هجری خورشیدی است. از استدیوی شبکه رادیوی ورزش با شما همراه هستیم. طلوع غم‌انگیز خورشید 14 خرداد ماه 1400